أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به تنبیه ششم معاتات بود، یعنی ملزمات معاتات. مرحوم مصنف فرمودن در جلسه گذشته که اصل در معاتات بنابر قول به ملک لزوم است، و اصل در معاتات بنابر قول به اباحه عدم لزوم هست لقاعدت سلطنه، چون اینجا قاعده سلطنت حاکم. اما گفتیم منظورشون از این که میگه بنابر قول به عدم لزوم هست، منظور این است که معاتاتی که قصد تملیک ازش شده باشد اما شرعا قائل به این باشیم که فقط مفید اباحه هست، نه معاتاتی که قصد اباحه ازش شده باشد. اون معاتاتی قبلا ایشون گفتن اصل درش چی هستش؟ لزوم هست، چون المؤمنون عند شروطهم میگه که ولو این طرف رجوع هم میکنه شرط کرده اباحه بکنه در مقابل اباحه یا در مقابل عوض، و این شرطش رو باید پایبند باشه، نمیتونه ازش شکار کنه برگرده. این مطالبی بود که جلسات گذشته بیان شد. و اما بنابر ایشون فرمودن که بعد از این مطالب فرمودن که یکی از اون چیزهایی که معاتات رو بر فرض جوازش لازم میکند تلف عوضین است. این رو بنابر قول به اباحه توضیح دادن جلسه قبل، امروز میخوام بنابر قول به ملک توضیح بدم. فهمن اولا به خاطر این که اصالت اللزوم در قول به ملک حاکم است، مخالفت با این اصل قدر متیقن ازش چی هستش؟ میگیم ما وقتی میخوام با یه اصلی مخالفت بکنیم بعد قدر متیقنش رو بهش اکتفا بکنیم، و قدر متیقن از مخالفت با این اصل جواز تراد این این است، یعنی این که جایز باشد که دو طرف هر کدوم عین مال خودش رو بره از طرف مقابل پس بگیره، اونم به این پس بده، این فقط جایزه. و وقتی که عوض این تلف شد موضوع تراد از بین رفت، دیگه تراد اصلا امکان پذیر نبود که جایز باشد یا نباشد، ما طبق اصل لزوم حکم به لزوم میکنیم، میگیم دیگه این معامله لازم میشود. این دلیل این استش که ما بیایم معامله معاتات رو لازم بدانیم. میفرماید که و اما علل قول بالملک، اما بنابر این که تلف عوضین، اما این که تلف عوضین ملزم باشد بنابر قول به ملک به چه جهت است؟ فلما عرفت من اصالت اللزوم، به خاطر آنچه که دانستی که عبارت بود از اصالت اللزوم بالعدلت سمانیه متقدمه که گفتیم المؤمنون عند شروطهم هست، تجارتن انتراس هست، لا انتکون تجارتن انت لا تکولو اموالکم بینکم بالباطل هست، ارشاد خدمت شما الا به تیب نفسه هست، موارد مختلف استصحاب ملکیت هست، همه اینا اقتضای لزوم داشتن، که اون هست که اقتضای لزوم داشت. ول متیقن من مخالفتها، اون مقداری که ما یقین قدر متیقن از مخالفت با این اصله، چون بگیم نقتص روفی مخالف الاصل علا قدر ال متیقن، دیگه وقتی که یقین داریم از تحت اصل خارجش میکنیم، اون مقدار چیه؟ جواز و تراد دلعینه این است که اجماعیه، اجماع داریم که اینا میتونن در عرشبت خدمت شما، عرشبت به خدمت شما که بحث معاتات عینا این رو بازپس بگیرن از هم دیگه، این جایزه. و حیث ارتفع مورد تراد امتنه، از اونجایی که مورد تراد محل و موضوع تراد که خود عینا اینه خلاصه اعتایی بوده باشد، این مرتفع شده و الان از بین رفته، امتنه اینجا ممتنه میشود تراد، و در نتیجه اصالت اللزوم سالمتن عن المعارض باقی میموند، بگیم این دیگه لازم میشود. این تا اینجا کار، این از این. بعد میفهمد ولم یثبت قبل التلف جواز المعاملت علی نحو جواز البیع الخیاری. این واوی که اینجا آورده ایشون یک واو استیناف بیانیه و جواب از اشکال چیه؟ مقدر هستش. یعنی چی؟ خوب دقت بکنید، حاصل اشکال اینه، ممکنه کسی بگی آقا چه اشکالی داره که معاتات هم مثل بیع خیاری باشه، کما این که تلف عین خیار رو در بیع خیاری ساقط نمی کرد، اگه من خیار حیوان داشتم بعد شما عین مال منو تلف کرده بودید، باعث نشد نمیشد که من نتونم خیارم رو اعمال بکنم. باز من میتونستم خیارم رو اعمال کنم. مثلا نهایتا شما مال منو تلف کرده بودی، نمیتونستی مال منو پس بدی. مجبورت میکردم، میگفتم ضامن هستی، طبق خیار باید عوضش رو مثل یا قیمتش رو، اگر کالای مثلی است مثلش بده، اگر قیمی است قیمتش رو ضامن هستی به من پس بدی. در مانه نفیه در بیع معاتات هم همینطور باشد، بگیم ولو اینکه حتی کل عوض این هر دو عوض از بین رفته، کلال عوض این از بین رفته باشد، اما به هر حال این جواز باقی است و اثرش هم این است که طرف مقابل ضامن هست مثل یا قیمت کالایی که حالا طرف ما بوده و او تلف کرده و در دست او تلف شده، اونو چکار بکنه؟ به ما پرداخت بکنه. این حاصل اشکاله. پس شما نیایید بگید آقا اصل ما بر لزوم بود، یه مورد از تحت این لزوم خارج می‌شدیم، اونم جواز تراد بود. موضوع جواز تراد این بود که این عینین باقی باشن، حالا که نیستن چون جواز نیست پس دیگه لزومه. ما میگیم نه، حالا که نیستن هنوزم جواز است، چون موضوع تراد این نیست که حتما عینین باقی بوده باشن، عین هم نباشن بازم جواز سر جای خودش هست، همونطور که در بیع خیاری حتی اگر اون عوضین از بین برون، اون خیار هنوز قابل اعماله و میشه این بیع رو خیاری دونست و عرشت خدمت شما اعمالش کرد. تلف عوضین باعث الزام شخص ذوالخیار به معامله نمیشه، بگیم نه دیگه خیارت از بین رفت تمام شد، نمیشه. مرحوم مصنف در مقام پاسخ از این اشکال این عبارت رو بیان میفهمن، میفرمن ببینید یه فرقی بین اینجا با بیع خیاری هست. تو بیع خیاری جواز متعلقش خود عقده، خود عقل است که جایز است یا لازم است، در اینجا جواز متعلقش تراد عینین است نه خود عقد معاتاتی. در اونجا متعلق عقد با از بین رفتن عوضین از بین نمی رفت، اگر عوضین هم از بین می رفتن اون عقد و اون معامله هنوز باقی بود، لذا متعلق خیار چون باقی بود خیار هم باقی می مون، جواز هم باقی می مون. در مانع حنفی متعلق جواز همطور که منهو مصنف تصریح کردن چیه؟ جواز و تراد دل عینین، تراد عینینه، به خود بازگردوندن این دو عین متعلق شده این جواز، نه به خود عقد. بنابراین همین که این عینین تلف بشوند دیگه عینینی نیست که تراد اونها معنا داشته باشد و بعد حکم به جوازش بشود، حکم به جواز میپره و از بین چی میره، چون متعلقش از بین رفته. بنابراین متعلق جواز در بیع خیاری خود عقد است، با اتلاف عوضین از بین نمیرود. متعلق جواز در بیع معاتاتی، در معامله معاتاتی به صورت کلی خود اون عینین هستن و تراد عینین است و با از بین رفتن عینین متعلق جواز از بین رفته و جواز هم نابود می شود. اینا نمیشه به هم دیگه قیاس کرد که شما بگید خب پس هنوز جواز باقیه، اون اصالت اللزوم رو جلوش رو میگیره. میفرماد ولم یثبت قبل تلف جواز المعامله، میگه قبل از تلف جواز معامله معاتاتی ثابت نشده بود الا نحو جواز البیع الخیاری حتی یستصحب بعد تلف، به نحو جواز بیع خیاری که بگیم بعد از تلف هم استثاب میشه. تو بیع خیاری همینو میگفتیم، میگفتیم قبل از تلف این جایز بوده، حالا که تلف شده شک میکنیم هنوز هم این معامله جایز است، خیار میشه درش اعمال کرد یا جایز نیست استثاب میکردیم. میگه اینجا اینطوری نیست که قبل از تلف این جواز رفته باشد رو خود معامله، الان که شک کردیم استثابش بکنیم. لأن ذلک الجواز من عوارض العقد، به خاطر اینکه اون جواز، یعنی کدوم جواز؟ اون جوازی که برای بیع خیاری بود، این لعنه تعلیل برای منفیه، یعنی استصحاب جواز بعد از تلف عینین در بیع خیاری. چرا ما اونجا استصحاب میکنیم؟ به خاطر اینکه میگیم اون جواز بیع خیاری از عوارض عقد بود، لل عوضین، نه از عوارض عوضین که با تلف عوضین از بین برود. فلا مانع من بقای، پس هیچ مانعی از بقای جوازی که برای بیع خیاری ثابت بود بعد از تلف عوضین و تلف عینین باقی وجود ندارد، چه اشکال داره هنوز همین جایز بوده باشه. بل لا دلیل علی ارتفاعی، بلکه نه تنها هیچ مانعی نیست از بقایش، بلکه دلیل بر ارتفاع این جواز ما نمیبینیم برای بیع خیاری بعد از عرشبت خدمت شما تلف عوضین. چه دلیلی ما میبینیم که بخوایم بگیم که این عرشبت ارتفاع پیدا کرده بعد از تلف ما، بعد از تلف این دوتا، یعنی تلف عوضین به قول معروف؟ چه دلیل ما میبینیم؟ به خلاف ما نحنفی، این ضد ما نحنفیه. در ما نحنفی یعنی معامله معاتاتی، فان الجواز فیه هنا، پس همانا جواز در عرشبت خدمت شما که بله، پس همانا جواز در رجوع در معامله معاتاتیه به معنا جواز رجوع فل عین است، نه جواز رجوع فل معامله. یعنی اینکه ما میتونیم عینو برگردونیم، نظیر و جواز رجوع فل عین الموهوبه، مثل جواز رجوع در عین موهوبه که هبه داده. اونجا نه که عقد جایز است، بلکه این است که این عین تو میتونی برگردونی. فلا یبقا بعد از تلف، بنابراین بعد از تلف ارشاد خدمت شما این متعلقی برای جواز، متعلق للجواز باقی نمیماند تا اون وقت جواز بخواهد باقی بماند. فلا یبقا بعد تلفه متعلق للجواز، یعنی برای جواز رجوع در این، اینی نیست که بخوام جواز رجوع در او ثابت بشود. بله الجواز هنا یتعلق به موضوع تراد، بلکه جواز در معامله معاتاتیه متعلق میشود و تعلق میگیرد به چی؟ به عقد؟ نه، به موضوع تراد، به موضوعی که عبارت باشد از سرین اضافه بیانیه است، به موضوعی که عبارت باشد از تراد عینین. لا مطلق رجوع، نه مطلق رجوع از ثابت فلهبه. این بل داره از مطلب قبلی یه مرتبه میاد بالاتر. یعنی این که تو مرحله قبلی میگفت آقا متعلق جواز چی بود؟ مطلق رجوع بود، مطلق رجوع، همه که بتوانی رجوع بکنی. چه رجوع به واسطه تراد از طرفین بود، مثل تراد در هبه معوضه که خب من هبه رو پس بگیرم تو هم عوض تو پس بگیری، یا به رجوع طرفین واحد بود، مثلا مثل رجوع واحد در هبه غیر معوضه که من یه طرفه به شما یه هبه دادم هیچ عوضی هم نگرفتم بیام برگردم. اونجا میگفتن کلا رجوع متعلق به چیه؟ به مطلق عرض خدمت شما که جواز متعلق به مطلق رجوع است. اما اینجا متعلق به، ایشون میخواد بگه خصوص تراد است. توی رجوع اگر یکی از عینینم نمیشد تلف، فقط در صورتی جواز رفع میشد که هر دو این تلف شده بود، اگر یکی از عینین تلف میشد بازم میشد رجوع کرد، رجوع به یک عین کرد، لذا مشکل نداشت، هنوز موضوع جواز باقی بود، میتونستیم بگیم هنوز این عقد چیه؟ جایزه. مثلا تو هبه معوضه اگر عوض از بین میرفت، خب این طرف هنوز میتونست اون مالکی هبه کرده او رو برگردون، لذا میگفتیم اونجا جواز هنوز چیه؟ باقیه، موضوعش باقیه. اما اگر گفتیم موضوع مثل مانحنا فی تراد عین عین است، یعنی فقط چی جایزه است؟ اینکه تو بدی اونم بده، یه طرفه بدهید یا بگیرید، این جایز نیست. جواز این است که هر دو طرف با هم عینی که در دست شما از مال دیگری است اونو بهش چیکار کنید؟ برگردونید. این میشه جواز. اگر موضوع جواز چی شد؟ متعلق جواز موضوع تراد شد و رد کردن عینین شد، این فقط در صورتی باقی میماند که هر دو عین باقی باشد، یکیشون هم تلف بشه حتی دیگه این باقی نمیمونه. این وجه ترقیه که چرا بل رو ایشون آورد، چون تو قبل از بل چون میگفت یکیش هم که باقی باشه میشه، اما اینجا هر جفتش از بین رفته. تو بعد از بل میخواد بگه چون موضوع تراد است حتی یکیش هم تلف بشه دیگه به درد چی نمیخوره، جواز باقی نمیماند و از بین میرود. حاضا این مطالب رو که ایشون میگه، پس تا اینجا ایشون بحثش چی شد؟ گفت به نظر ما چون متعلق جواز تراد است و تراد هم با تلف عینین از بین میرود، موضوع نداره جواز. وقتی جواز موضوع نداشت بلا موضوع باقی نمیمونه دیگه، این عقد معاتات جایز به معنی جواز رجوع به بزنین درش نیست دیگه، لازم میشود، این خودش ملزم معاتاته. این تا حالا استدلال ایشون بود. از اینجا یه استدلال بالاتر رو مطرح میکنه، میگه اصلا ما از کجا میدونیم؟ شک داریم متعلق جواز آیا اصل معامله است؟ یه مرتبه بیاییم پایین تر، ما که یقین بگیم، فرض کنیم یقین نداریم که متعلق جواز تراد دست در معاملات معاتاتیه، بگیم سه احتمال وجود دارد. یک، این مثل بیع خیالی باشد، متعلق جواز چی باشد؟ اصل معامله بوده باشد. فرض کنیم اینجوریه، خوب دقت بکنید، این استدلالش خیلی استدلال جالبیه و استدلال متینی هم هست. میگه فرض بکنید که ما ندانیم که آیا جواز از عوارض عقد است مثل بیع خیاری، نه از عوارض عوضین، که بگیم خب حالا که هر دو تا عوض از می رفتن هنوز عقد باقیه پس جوازم باقیه، یا بگیم که عرض شود خدمت شما که نه متعلق جواز رجوع در عین است، اصل رجوع فل عین هستش، که بگیم در صورتی که یکی از عینینم باقی باشن پس هنوز جواز باقیه. فقط در صورتی از بین میرد که هر دو این تلف بشن، یا نه شاید هم موضوع الجواز چی باشد، یعنی باشد که ما میگیم یعنی تراد عوضین بوده باشد که اون موقع جواز فقط وقتی باقی است که هر دو عوض باقی باشن، یکیش هم که از بین برود دیگه شما نمیتوانید قائل به جواز بشید در این هم. وقتی اینو ندانستیم دختی که هر دو عوض تلف میشن شک میکنیم که آیا جواز هنوز باقی یا نه، چون اگر موضوع جواز اصل معامله و عقد بوده باشد خب جواز هنوز هم باقیه، اگر موضوع معامله ارشاد خدمت شما رجوع فل عین یا تراد عینین هر کدوم از این دوتا بوده باشد در فرض تلف عینین، اینجا دیگه رجوع در عین و تراد عینین محقق نیست و جواز باقی چی؟ نیست. شک میکنیم در این قضیه، وقتی شک کردیم میفهمد یم نعامن استصحابهی، این منع میکند این شک از عرض شود به خدمت شما که استصحاب جواز، که بگیم خب این یه زمانی جایز بوده بعدن شک میکنیم جایز قبل از تلف عینین جایز بود که اینا تراد بکنن، الان شک میکنیم که هنوز جایز است یا جایز نیست و استصحاب بگیم میکنه، میگه این شکی که شما دارید مانع از جریان استصحاب میشه. چرا؟ چرا مانع بشه؟ یادتونه تو شرط دوم گفتیم یکی از شرایط جریان استصحاب بقای موضوعه، خاطرتون هست؟ توی استصحاب این بحث مطرح شد، تو بحث رسائل، حالا اینجا البته مکاسبه، تو بحث رسائل مطرح کردشون توی عرشبت خاتمتون فی شرایط العمل بالاستصحاب، یکی از شرایط عمل استصحاب رو همون ابتدا بقای موضوع معرفی کرد، گفت موضوع مستصحب یعنی موضوع متیقن و مشکوک باید باقی بوده باشد، اگر موضوع باقی نباشد ما نمیتونیم استصحاب بکنیم، ما باید احراز کنیم اینی که عدالتش رو میخواییم استصحاب بکنیم این همونیست که دیروز یقین به عدالتش داشتیم، اگر مطمئن باشیم این اون نیست، دیروز میدونستیم زید عادل، امروز عرض شد خدمت شما شک در عدالت امر داریم، مطمئنیم این اون نیست، نمیتونیم استصحاب بکنیم عدالت زید رو برای امر، یا عرض شد شک داریم این اون هست یا نه، امروز یه شخصی از شک داریم این شخص آیا همون زید است یا امر است، از نزدیک ندیدیمش نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم، نمیتونیم استصحاب بکنیم بگیم این شخص هنوز عادله، اون جلو وایساده داره نماز میخونه و منم الان 100 تا صف توی مسجد کوفه مثلا باهاش فاصله دارم، تای مسجد کوفه آخر جماعت ایستادم و نمیدونم این همون دیروزی است یا نه که بخوام استصحاب بکنم، نمیتونم استصحاب عدالت اون دیروزیه که میشناختمش دیده بودمش زید بن ارقم بود اینو بیام برای این آدم مجهولی که معلوم نیست خودش همون است یا نیست استصحاب بکنم. اینجا هم همینه، میگه مستصحب شما جوازی بوده که متعلق به چی بوده، موضوع این جواز چی بوده، الان شما میخواید استصحاب جواز بکنید، آیا عقد بوده که بگیم هنوز باقی این موضوع، یا رجوع فلعین بوده که بگیم بعد از تلف عینین باقی نیست، یا تراد بوده تراد عینین بوده که اینم بگیم بعد از تلف عینین باقی چی نیست، نمیدونیم موضوع چی بوده که آیا این موضوع هنوز باقیه یا باقی نیست، تو فرض اول باقیه تو فرض دوم و سوم باقی نیست در صورت تراد عینین، در اینجا وقتی ما احراز نکردیم بقای موضوع مستصحب رو نمیتونیم استصحاب حکم جواز بکنیم، لذا میگه این شکی که ما داریم یم نامن استصحابه، این از استصحاب جواز چیکار میکنه، منع میکنه ما رو و نمیگذاره که بعد از تراد عینین ما جوازی که قبل از عرشبت خدمت شما که تلف عینین ثابت بود رو بعد از تلف عینین بخوایم چیکار بکنیم، اینجا استصحابش بکنیم. بعد میفرمان فان المتيقن تعلقه به تراد، خب چرا میگه این شک خلاصه جلوی استصحاب رو میگیرد، ما از خارج توضیح دادیم چرا، علت اصلیش نیست که موضوع مستصحب مشخص نیست، وقتی مشخص نبود شما باید برید سراغ قدر متیقن، بگید قدر متیقن از این جواز چیه، این جوازی که ما نمیدونیم جواز عقد است یا جواز رجوع فلعین است یا جواز تراد عینین است، نمیدونیم کدوم یکی از ایناست، بگیم قدر متیقن تراد عینین جایز هست، چون اگر جواز رو عقد رفته باشد خب تراد عینین جایز است، اگر تو رجوع فلعین واحده رفته باشد خب بازم تراد عینین جایز هست، اگر تراد عینین رفته باشد اونم تراد عینین جایز است، اون موضوعی که ما میتونیم یقینا بدونیم حکم جواز روش رفته اون موضوع چیه، اون عرض شد خدمت شما تراد عینین هست، وقتی این شد متیقن، خب در مقابل اصالت اللزوم ما فقط همین مقدار رو میتونیم مخالفت با اصالت اللزوم بکنیم، در صورت اینکه قائل بشیم به اینکه معتاد مفید ملک است، میگیم اصل به این است که لازم است، مگر اینکه شما ترادعینین بکنید. خب ترادعینین هم که اینجا ممکن نیست، همونطور که گفتیم بنابراین دیگه این جایز نیست و تبدیل میشه به چی؟ لازم طبق اصالت اللزوم. فان المتیقن تعلقه به تراد، چون اون مقداری از متعلق جوازی که برای معامله معتاد ثابته و مشخصه و متیقنه، این است که این جواز متعلق شده به تراد، این قدرش متیقنه. حالا بیشتر از اونم میگیره، عین واحده رو هم میگیره، یا اصلا رجوع در خود عقد رو هم میگیره ولو هیچ عینی باقی نباشه، اونو ما نمیدونیم. اما اونقدر که متیقن هست، در هر صورت تراد عین این جایز اگر عین این باقی باشن. از لا دلیل فی مقابلت اصالت اللزوم علی ثبوت ازیت من جواز تراد دل عینن، چون هیچ دلیلی در مقابل اصالت اللزوم نیست بر ثبوت بیش از جواز تراد عینن الذیات لا یتحقق الا مع بقایهما، که این هم متحقق نمی شود تراد عینن این موضوع مگر در صورتی که خود عینن باقی چی باشن. بنابراین غیر از صورت تراد عینن داخل میشه در اصالت اللزوم. یکی از اون موارد چیه؟ یکی از اون موارد صورت تلف احدل عینین یا کلل عینین، هر دو هستش. بنابراین در این دو صورت هم ما باید قائل به چی بشیم؟ اصالت اللزوم بشیم، بگیم عقد لازم میشود. این از این. بعد میفهمد و منهو یعلم، اینه از اونچه که ما از حکم تلف هر دو عین گفتیم، که گفتیم اینجا اصالت اللزوم جاری میشود چون امکان تراد عینین وجود ندارد و قدر متیقن از مخالفت با اصالت اللزوم جواز تراد عینین است، چون این تراد عینین ممکن نیست پس جواز هم نیست در صورت تلف عینین، پس اینجا اصالت اللزوم حاکم از عقد لازم میشه، از ملزمات معاتاته. میگه از حکم تلف عوضین و عینین، حکم تلف عوض واحد یا بعض عوض واحد هم دانسته چی میشود. چرا؟ چون جواز گفتیم رفته رو تراد عینین، حالا اگر کل عینین از بین برن، هر دو عین از بین برن، خب دیگه تراد امکان ندارد، پس جوازی هم نیست، پس اصالت اللزوم. اگر یکی از عینین هم از بین بره، بازم تراد امکان ندارد، یکی رو میشه پس گرفت و هر دو رو نمیشه پس گرفت، پس باز هم جوازی نیست و اصالت اللزوم. اگر هر دو هم از بین نرفتن، یکیشون یه بخشیش یه بعضیش از بین رفته، بازم تراد عینین به اون حالتی که بودن ممکن نیست و باز هم اصالت الجوازی در کار نخواهد بود و اصالت اللزوم حاکم خواهد بود، عقد لازم خواهد. پس همونطور که طبق قول به افاده معاتاتی که مقصود به حال ملک است للملک، اصالت اللزوم میگوید چی؟ میگه این لازم است مگر صورتی که تراد عینین بخوان بکنن، اونجا جایز تراد عینین بکنن. بنابراین در سه صورت دیگه لازم میشه: یک، جایی که هر دو این تلف شدن، دو، جایی که یکی از عینین تلف شده، سه، جایی که بعضی از یکی از عینین یا از هر دو عینین بعضشون تلف شدن. اینجاها هیچ کدومشون این عقد دیگه جایز نیست، لازم میشه. پس هم تلف عوضین ملزم میشه، هم تلف عوض واحد و هم تلف بعض عوض واحد. اصلا اینجور باید بگید، اینجا تلف بعض عوض واحد ملزم معاتات و عقد معاتاتی است. و منهو یعنی و من ما ذکرنا از حکم تلف هر دو عین که گفتیم حکمش جریان اصالت اللزوم است، چون تراد عینین که موضوع جواز بود امکان ندارد، پس تحت اصل باقی میماند. از اون حکم یعلم حکم مال و تلف احدل عینین او بعضها علی القول بالملک، حکم صورتی که تلف شود یکی از دو عین یا بعضی از یکی از دو عین بنابر قول به چی؟ ملک. و اما علی القول بالاباحه، این نسبت به صورت ملک، اما نسبت به قول به اباحه چی؟ اونجا همین حکم رو داره. یعنی چی؟ یعنی اگر هر دو این تلف نشودن، یک این تلف شده یا بعض یک این تلف شده، و ما قائل هستیم معاتات هم مفیده چی هستش؟ اباحه هستش. اونجا ما گفتیم اصل بر لزوم است یا عدم اللزوم، ایشون گفت اصل بر چیه؟ عدم اللزوم هستش. خوب دقت کنید اونجا چطور هستش، اونجا ما چی می‌خوایم بگیم؟ اونجا ما یا خواهیم گفت که در اینجا عقد لازم میشه و اینا ملزم هستن، تلف احدل عینین یا بعض احدل عینین مثل تلف هر دو عین. میفرماد و اما علی القول بالاباحه، اما حکم صورت تلف یکی از دو عین یا بعضی از یکی از دو عین بنابر قول به اباحه چجوره؟ فقط استوجه بعض و مشایخنا، بعضی از مشایخ ما که مراد مرحوم سید مجاهد در مناهل هستش، وفاقا لبعض معاصری، موافق با بعضی از هم عصرهای خودشون و معاصرین خودشون که باز اونجا مراد مرحوم فاضل نراقی در مستند هست، اینا توجیه کردن تبعاً للمسالک، باز حرف خودشون هم نیست، تبعیت از شهید ثانی در مسالک کردن، اصالت عدم لزوم، فقط استوجب بعض و مشایخنا وفاقاً لینها اصل عدم لزوم رو گفتن، در اینجا اصل بر عدم لزوم است، یعنی با تلف شدن یکی از عینین یا بعض یکی از عینین این عقد لازم نمیشه، اینا از ملزمات و معاتات نیستن. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه لاصالت بقاء سلطنت مالک عین الموجوده و ملک الها، چون اولا مالک عین موجوده مالکشه، چون تملیک که نشده ولی او قصد تملیک کرده، اما گفتیم شرعا این مفید اباحه است، قائل شدیم به اینکه مفید اباحه است، پس هنوز ملک خودشه. وقتی ملک خودش بود قاعده سلطنت میگه الناس مسلطون علی اموالهم، میتونه اینا رو چیکار کنه؟ پس بگیره. اصالت بقاء سلطنت مالک عین الموجوده به خاطر استصحاب بقاء تسلط مالک عینی که موجوده است و ملک هیلا و همچنین استصحاب بقاء ملکش، هر دوتا اینها، اینا رو وقتی کنار هم دیگه میگذاریم ما میفهمیم که خب این میتونه مالش رو چیکار بکنه؟ پس هر شبت خدمت شما که بگیرد. مرحوم سید یزدی اینجا در مقام تصحیح این استدلال مرحوم مصنف میفرمان بهتر بود، خب دقت بکنید، بهتر بود مرحوم مصنف به جای اینکه برای اثبات اصالت و لزوم در این موارد به استصحاب اصالت و ببخشید عدم لزوم، اصالت و لزوم کنه، اصالت و عدم لزوم در این موارد به استصحاب بقاء سلطنت مالک یا استصحاب بقاء ملک مالک تمسک کنن، به خود عموم قاعده سلطنت تمسک میکردن. مگه به کمر قاعده سلطنت بیل خورده که ما بریم سراغ استصحاب سلطنت؟ قاعده سلطنت میگه آقا شما هر جا مالته، خب هر شبت خدمت شما که مسلطم هست، اینجا الان مال منه پس مسلطم دیگه، شکی نه در بقای ملکیت یا شکی در بقای سلطنت ندارم که بخوام این دوتا رو استصحاب بکنم. وقتی هم که من از این عموم استفاده کردم، عموم قاعده سلطنت رو استفاده کردم، این میشه دلیل اجتهادی. اصل اصالت البراعت عن الزمان رو هر شبت خدمت شما برش حاکم میشه، چون اصل، چون در مقابل این عموم میگه خب تو مسلط اینو برگردونی، خب حالا من برگردونم مال اونو که تلف کردم چی میشه؟ میگه مال اونو که تلف کردی ضامنی. این از کجا در میاد؟ قاعده اطلاق، میگه وقتی مجانن بلا حقن یه مالی رو تلف کردی خب ضامنی، اون موقعی که رجوع نکرده بودی در این معاتات خب مجانی نبود، تو ضامن نبودی، حالا که رجوع کردی قاعده تسلیت رو آوردی گرفتی دست علم کردی گفتی من مسلطم مالم میتونم برگردنم، یا خب بسم الله بیا زمانش هم بده چون دیگه تلف مجانی. پس این قاعده تسلیت وقتی جاری شد این مقتضی زمان هم خواهد بود به زمینه قاعده ائتلاف. حالا که مقتضی زمان شد اصل عدم الزمان رو برش حاکمه، چون اصالت و عدم الزمان اصل براعت از زمان، او یه اصل عملی است، موضوع شک در این است که ذمه من به زمان بهش تعلق گرفته یا نه. وقتی که قاعده جاری می شود میگه تو ضامن هستی، یقین به زمان پیدا میشه، شک ندارم اصالت البراعت عن الزمان جاری بکنم. پس این بهتره به نظر میرسه از استدلال مرحوم مصنف. مصنف اومده به استصحاب تمسک کرده، بعدن هم گفته همین استصحاب به زمینه قاعده اطلاق مطلق مقتضی است که آدم ضامن باشد و این حاکم می شود، این دوتا استصحاب به زمینه اون قاعده اطلاق بل اصالت البراعت عن الزمان. مرحوم آقای سید یزدی گفته چه کاریه که ما بخوایم دو تا اصل رو به جون هم بندازیم، مثلا اینجا نیاز به اجرای اصل نبود، ما به خود دلیل اجتهادی به عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم تمسک میکنیم، اثبات میکنیم سلطنت رو و جواز رو و امکان بازگشت رو، و وقتی هم برگردون میگیم اطلاف مجانی کردی، قاعده اطلاف هم موضوع پیدا میکنه، اونم یک دلیل اجتهادی دیگر، میگه من اطلف مال الغیر مجانا، معلومه دیگه فهو له ضامن، اگر که بی خودی مال کسی رو بدون عوضی تلف بکنن ضامن هست که مثل یا قیمتش رو پرداخت بکنه، خب پس تو ضامن هستی دیگه، اصل براعت از زمان موضوع نداره، چون شک در زمان ندارم، یقین به زمان پیدا چی میکنم. این فرمایشی است که آقای مرحوم سید یزدی در تصحیح عبارت مرحوم مصنف آورده. میفرماید که و فیه انها معارضتون به اصالت براعت ذمتی ان مثل تالف و قیمته. میگه البته این استدلال ممکنه یه اشکالی که توجیهی که بعض مشایخ ما کردن ممکنه بهش بشه، و اون این که این عرشبت استصحاب بقای سلطنت و استصحاب بقای ملک مالک عین موجوده، این معارض است با اصالت البراعت ارشاد خدمت شما ان مثل تالف او قیمتی، از زمان مثل تالف اگر کالای مثلی است، و قیمت تالف اگر کالای چی قیمی هستش، این معارضه با او داره. خب عرض شد خدمت شما که چرا معارضه داره؟ گفتیم این معارضه معارضه صریح نیست، معارضه انضمامیه. یعنی این دلیل قاعده تسلید که الان آقای سیدی عزیز فرمودن، یا استصحاب تسلید و استصحاب ملک خود مرحوم یعنی این مشایخ مرحوم مصنف فرمودن، اینها چیکار کردن؟ این استصحاب یا اون قاعده تسدید میاد اثبات میکنه خب تو میتونی مال تو برگردونی. خب اگه برگردونی موضوع قاعده اتلاف محقق میشه، اتلاف مجانی. و قاعده اتلاف میگه پس من اتلاف مال الغیر فاوله ضامن، پس تو ضامنم هستی اون وقت. پس اجرای قاعده تسدید یا استصحاب تسدید و ملک به ذمه اتلاف مختزی زمان است. اصالت البراءه عن الزمان مختزی عدم الزمان است. تو با هم تعارض پیدا میکنه. چجوری میخواید این استصحاب رو چیکار کنید؟ جاری بکنید. فقط و فیه انها معارضتون به اصالت براعت ذمتی ان مثل تالفه و قیمته، این معارض است با اصل براعت ذمه مالک این موجوده که اون این دیگری رو تلف کرده از چی؟ مثل تالف یا قیمت تالف. این تعارض اینجا پیش میاد. این حاصل هر شبت خدمت شما اشکالی که ایشون اینجا مطرح میفرمایند. حالا البته جواب مرحوم مصنف از این اشکال باشه انشالله واسه جلسه بعدی ما. الحمدلله رب العالمین.